با یاد آموزگار بزرگ عرفان برابری آزادی در 43 سالگرد هجرتش، بحث من مطابق با عنوانی که براش انتخاب شده، یعنی فراسوی دولت، نوشریعتی و نوید سیاست اخلاقی، میخواد نشون بده که سیاست نیازمند بازاندیشی ریشه‌ای رادیکال و جدیه و این بازاندیشی همزمان هم باید از طریق گشودن ساخت سیاست برای اینکه مهیا بشه جهت ظهور امکانات جدید از یک طرف و باز تفسیر رابطه سیاست و اخلاق از طرف دیگه صورت بگیره و در نتیجه این دو بازاندیشی هم مبانی چیزی که در این بحث من بهش میگم سیاست اخلاقی در حد کلیاتش روشن بشه و هم رابطه و نسبتش با اندیشه های شریعتی تبیین بشه و هم ضرورت به اصطلاح گشودن یک چنین چشم‌اندازی مورد تأکید قرار بگیره. من بحث میکنم که چنین سیاستی که صحبتش رو میخوام پیش ببرم خارج از دسترس دولت و حاملان چنین پیام‌هایی رو اصولا باید در فراسوی دولت جستجو کرد. برای اینکه ادعاهام رو پیش ببرم ضرورت داره که بحث بکنم که من اصولا از چه فهمی از سیاست و چه فهمی از اخلاق و چه فهمی از رابطه سیاست و اخلاق صحبت میکنم و این طرح سیاست اخلاقی رو میخوام مطرح بکنم. بنابراین قسمت اول بحث من به سیاست اختصاص داره، قسمت دوم بحث من به اخلاق، قسمت سوم به رابطه سیاست و اخلاق، قسمت بعدی به سیاست اخلاقی نزد شریعتی و در آخرین بخش هم بحث فراسوی دولت رو مطرح میکنم و با یک ملاحظه بحثم رو به پایان میبرم. صرف نظر از تصور عمومی از سیاست به مثابه یک امر منفی و دنیایی متعلق به دروغ و فریب و قدرت طلبی بی حد و حصر که تعریف عمومی و رایج هستم در جامعه ما و هم در جوامع دیگه، 4 تعریف مشخص و عمده از سیاست از تاریخ تحولات فلسفی این مفهوم قابل استخراجه. اول، سیاست به معنای فن یا اداره و به اصطلاح هنر اداره کشور و جامعه. در این تعریف چیزی که در کانون بنیادی ترین توجهات قرار میگیره دولته. هر نهادی غیر از نهادهای دولتی و هر کنشی غیر از کنشهای دیوان سالارانه از شمول سیاست خارج میشن. سیاست واقعی یا رئال پالیتیکس که نسبت تاریخیش رو به ماکیاولی برمیگردونن در چارچوب همین تلقی از سیاست قرار میگیره. درکی از سیاست که درش همه نوع فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی غیر سیاسی تلقی میشه. تعریف دوم از سیاست رو میشه حول مفاهیمی مثل مصالحه یا توافق و اجماع یا توافق عام صورت بندی کرد. مطابق این تعریف آدم‌ها، انسان‌ها برای اینکه از منازعات خانمان برانداز پیشگیری بکنن، باید با همدیگه وارد گفتگو بشن، با هم مصالحه کنن و به توافق عام دست پیدا بکنن. در این تعریف هم گرچه نقش دولت اساسیه، ولی از اونجا که فعالیت اقتصادی حوزه خصوصی تلقی میشه، به اصطلاح یگانگی سیاست با دولت که در تعریف اول برجسته است کمرنگتر میشه و بخشی از فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی که خارج از دسترس دولت هست مورد توجه قرار میگیره. ما این دو تعریف رو به مسامحتن میتونیم بگیم تعاریف رایج از سیاست و تعاریفی که در دنیای کنونی و بین دولت‌ها و رابطه‌شون با ملت‌ها داره تمرین میشه و اجرا میشه. اما تعاریف سوم و چهارم سیاست به کلی با دو تعریفی که عرض کردم متفاوته، تا حدی که میشه در مورد اونها از سیاستی در راه علیه سیاست واقعی و موجود حرف زد. در تعریف سوم که بانیش رو آرنت میدونن، سیاست شامل همه امور عمومی است. هر چیزی که مربوط به امور عمومی است، از اقتصاد گرفته تا آموزش و از قانون گرفته تا مناسبات اجتماعی است، مناسبات اجتماعی در حیطه سیاست قرار میگیره. بنابراین برخلاف تعریف اول از سیاست که هر چی که دولت نیست از تعریف سیاست خارجه، در تعریف سوم تنها چیزی که خارج از سیاسته حوزه خصوصی است. حوزه خصوصی هم منحصر به خانه و خانواده است و هر چی که مربوط به حوزه عمومی باشه، یعنی شامل همه بخش‌های جامعه مدنی، سیاسی است. من نمیخوام وارد بحث‌های تکنیکی بشم، فقط یک اشاره‌ای می‌کنم که آرن در کتاب وضع بشری شرح میده که آدمی دارای سه نوع فعالیته که اولیشو بهش میگه زحمت، که درش با حیوان مشترکه، چرا که زحمت به تلاش‌هایی مربوط میشه که انسان و حیوان برای زنده ماندن انجام میدن. دومی کار، که نقطه افتراق انسان و حیوانه، چرا که آدمی با کارش در صدد ایجاد یک وضع بهتر و آسوده‌تر و مرفه‌تر از حیوانه. و سومی کنش یا عمله که از نظر آرنت عالی‌ترین نوع فعالیت انسانه. ارتقای سیاست و فراتر رفتنش از مرزهای شناخته شده موجود بر رایج رو بنابراین کسی مثل آرنت در کنش جستجو میکنه. در کنشه که انسانها همدیگر رو همواره در نظر میگیرن، در کنار هم قرار میگیرن، برای هم حق قائل میشن و مسئله سیاست تبدیل میشه به یک قلمرو به ارزشمند از کردار انسانی. در کتاب جدیدی که از آرنت منتشر شده بعد از مرگش، در مفصل ترین بخش این کتاب، کتاب نوید سیاست، در مفصل ترین بخشش، یعنی مقاله درآمدی بر سیاست، آرنت کلن تعاریف رایج از سیاست رو بی اعتبار میدونه و سعی میکنه سیاست رو تعریفی ازش ارائه بده که بر تنوع و تکثر بشر استواره و تأکید میکنه بر این امر که اصولا سیاست مبتنی بر کثرت بشری است. ولی از اونجا که هم ادیان و هم فلاسفه دغدغه انسان به معنای کلی رو داشتن و نه انسانها رو، نتونستن به درکی از سیاست دست پیدا بکنن. بنابراین انسانها در مفهوم انسانیت از دست میرن و همین باعث میشه که اندیشه سیاسی غربی که از افلاطون شروع میشه و با مارکس خاتمه پیدا میکنه از نظر او، نتونه به درک سیاست برسه. منظور آرنت از کثرت بشر اینه که انسانها به نحوی همه شمول شبیه هم نیستن. اما در تعریف چهارم که سیاست به مثابه قدرته، بنابراین تعریف اول سیاست به مثابه دولت، دوم سیاست به مثابه توافق و اجماس، سوم سیاست به معنای کثرت بشریست، و در تعریف چهارم که تعریف فوکو باشه، سیاست به مثابه قدرت، نه قدرت به معنای کلاس، به معنای مدرنش در هابز و ماکیاولی. معنیش اینه که فوکو میگه که قدرت تمام ارکان جامعه و شؤون زندگی انسانی رو تحت تاثیر قرار داده و چون اینجوریست حتی خانواده هم از داد و ستدهای مناسبات قدرت برکنار نیست. قدرت حتی تعیین کننده نوع دوستی، نوع مناسبات زن و مرد و نوع رابطه فرزندان با پدران و مادرانشه و به همین دلیل که متکثره. به این معنا برداشت حقوقی فلسفی از قدرت به مثابه امری سرکوبگر که ما در فلسفه مدرن داریم رو فوکو متعلق به دوران روشنگری میدونه و میگه امروز قدرت در سراسر جامعه پراکنده است و در تصرف هیچ کس نیست و این امری مثبته. و اینی در رو تر میکنه که قدرت اصولا پدیده‌ای عظیم، هولناک و ساختاریه که دیگه به صورت یک پارچه و در انحصار دولت یا حکومت نیست. یعنی به عبارتی قدرت یک پدیده هولناک یک پارچه که در انحصار دولت باشه نیست و در دنیای معاصر ما فقط با سیاست‌های خرد قدرت سر و کار داریم. اجرای قدرت در نهادهای مختلف محلی، بومی، حتی زندان‌ها، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و حتی منزل، هر جا که قدرت وجود داره و اعمال میشه در اونجا مقاومت هم صورت میگیره و تنها راه مقاومت در برابر قدرت مقاومت محلی و بومی است. به همین خاطر که به نظر فوکو بهترین شکل مقاومت و مبارزات محلی رو میشه در شکل مبارزات گروه‌های به حاشیه رانده شده دید. تمام بحث من در این قسمت اینه که سیاست مبتنی بر تکثر بشری و تفسیر سیاست بر پایه قدرت متکثر و سایر تعاریفی که از تفاصیلی که از تعاریف کلاسیک و مدرن فاصله میگیرن میتونن در جهت نقد رئال پلیتیکس و صورتبندی نظریه سیاست اخلاقی به کار گرفته بشن و به تعمیق و توسعه‌اش یاری برسونن. اما در مورد اخلاق، مراد ما در این بحث از اخلاق به هیچ وجه نوع مشخصی از فلسفه اخلاق و باید و نبایدهای ناشی از اون نیست. یک نوعی در جهان بودن، با دیگری بودن و رعایت دیگری است. رعایتی که در مقابله و مخالفت با فردگرایی ناشی از سابجکتیویته مدرن طراحی شده و مبنای فلسفی داره. به عبارت دیگه اخلاقی که ما ازش صحبت میکنیم بر شانه متفکران، البته بحثمون رو پیش میبریم، منظورمون اینه که این اخلاق اساس عدالت و دوستی است و هیچ ربطی به فلسفه های اخلاق در سنن فلسفی غرب قبل از لویناس نداره، به خاطر اینکه اون نوع سنتی اخلاق از غیریت غافله. اخلاق در این معنایی که ازش صحبت میکنیم فردگرایانه نیست، دیگر بنیاده و هر نوع تعامل اجتماعی مطابق این رویکرد نه در ساحت من که در ساحت دیگری رخ میده. بنابراین این اومانیزم اصولا یک اومانیزم دیگر بنیاده و در همون آغازش اصولا سوژه برای دیگری است. اومانیزم اخلاقی دیگرآیینه، خدایین نیست. بنابراین ضرورت داره فردی که در فلسفه مدرن محور هستی قلمداد شده محوریت خودش رو در رابطه خودش با دیگری تعریف کنه و بدونه که سوژه اخلاقی مقدم بر سوژه فردی است. اما در رابطه سیاست و اخلاق و طرح به اصطلاح نوید سیاست اخلاقی، ما میدونیم که به لحاظ تاریخی رابطه بین سیاست و اخلاق از چهار دوره کلاسیک، میانه، مدرن و معاصر عبور کرده. در دوره کلاسیک و میانه، سیاست به طور کلی بخشی از اخلاق قلمداد می شده. سیاست در این دوره ها یا مجری قانون اخلاقی بوده و یا عامل اراده الهی. با آغاز دوره مدرنیته، عقلانیت سیاسی و اصول اخلاقی از هم مستقل میشن و خودمختاری این دو حوزه طی فرایندی به رسمیت شناخته میشن. اولین نتیجه این بازتعریف ها جدایی حوزه اخلاق از حوزه سیاسته. سیاست علمی میشه برای پاسخ گفتن به این پرسش که مردم چگونه عمل میکنند و اخلاق معرفتی برای پاسخ به این پرسش که مردم باید چگونه عمل کنند. بنابراین عقلانیت سیاست مدرن از جنس سیادت و روابط قدرت، از جنس مدیریت. در عین اینکه تفکیک حوزه ها میتونه یکی از مهمترین دستاوردهای مثبت و مترقی بشر محسوب بشه، ولی جدایی مطلق این دو حوزه و به تبعش غیر اخلاقی شدن یا ضد اخلاقی شدن سیاست میتونه نتایج فاجعه آمیزی داشته باشه. بدین معنا که گسست کامل سیاست از اخلاق سبب میشه که خود قدرت و سیاست تبدیل به هدف بشه. منطق اصلی جدایی حوزه سیاست از اخلاق این بوده که دولت به عنوان تجلی سیاست مدرن ایدئولوژی نداشته باشه و چون اینجوریه ایدئولوژی قدرت هم نمیتونه و نباید داشته باشه. نتیجه این که تفکیک حوزه های اخلاق و سیاست از یک طرف مانع ایجاد دولت ایدئولوژیک میشه و این وجه مثبت و مترقی شه، چرا که دولت ایدئولوژیک در همه ابعاد زندگی انسان دخالت میکنه و آزادی رو ازش سلب میکنه. اما از طرف دیگه گسست کامل سیاست از اخلاق سبب خودبنیادی سیاست میشه، سیاستی که قدرت رو ایدئولوژی خودش قرار داده. در موج چهارم، یعنی در دوره چهارم رابطه سیاست و اخلاق در دنیای معاصر، غفلت از اهمیت اخلاق در امر سیاست یک خطر جدی تلقی شده و فیلسوفان زیادی به فکر شدند که با این خطر، خطر جدایی مطلق حوزه اخلاق از حوزه سیاست چاره اندیشی کنن، بدون اینکه اون رو به وضع خطرناک پیش از مدرن، یعنی آمیختگی کامل این دو حوزه برگردونن. چنین روی کرده یا میتونه از طریق ساختگشایی مفهوم سیاست و اخلاقی کردن سیاست در درون خود سیاست صورت بگیره که به نظر من ادامه مسیر فکری آرنت میتونه باشه، و یا میتونه از تغییر جهت اخلاق از مجموعه ای از بایدها و نبایدها به فرایندی از رهایی صورت بگیره. یعنی به جای اینکه ما اخلاق رو مجموعه ای از بایدها و نبایدها بدونیم، فرایندی از رهایی بدونیم. یعنی اگه در دوره کلاسیک اخلاق به سعادت تعریف میشه و سیاست ابزار تحققش میشه و همین پاشنه آشیلش هست، در این موج چهارم و در نظریه سیاست اخلاقی، اخلاق منحصراً، تأکید میکنم منحصراً، به فرایند رهایی از سلطه تعریف میشه. چه این سلطه، سلطه فرد باشه، چه سلطه سرمایه باشه، چه همزمان سلطه زر و زور و تزویر باشه. سیاست اخلاقی بنابراین در صدد نیست که فلسفه خاصی از اخلاق و یا آرمان خاص ایدئولوژیکی رو محقق بکنه و به تبعش مجبور باشه در مسیر تحقق خودش اون چه که دیگریست رو سرکوب بکنه. سیاست اخلاقی فرایندیه که در صدد به سمت رهایی از سرکوب و سلطه گام برداره و چون اینجوری هست پروژه‌ایه که ناتمامه، مثل خود پروژه شریعتی که پایانی برش نمیشه متصور شد. من معتقدم که منظومه فکری شریعتی در رابطه با سیاست، اگه ما مثل گادامر فهم رو نتیجه امتزاج افق‌ها بدونیم و بر این باور باشیم که برای رخ نمودن فهم هم افق متن و هم افق مؤلف لازمه و هم افق مفسر، من معتقدم که از خوانش متون مرتبط با اندیشه سیاسی شریعتی میشه این منظومه رو در چارچوب کلی رویکرد سیاست اخلاقی قرار داد و باهاش وارد گفتگو شد. پروژه شریعتی در مواجهه با جوهر سیاست اخلاقی است. سیاستی که خودش رو از طریق تبیین دوگانه هایی نظیر پلیتیک و سیاست، رئالیسم و ایدئالیسم، اصلاح و انقلاب و تلاش برای گشودن راهی فراسوی این دوگانه ها نشون میده. به طور مثال با تعریف پلیتیک به اداره کشور که دقیقا به نظر من منطبق با تعریف اولی که ما از سیاست دادیم، تعریفی که دولت محور هست، میگه اداره کشور اداره ای از جنس شهرداری است و سیاست رو که باز به نظر من تعریف شریعتی منطبق با تعریف های یعنی در اون چارچوب تعریف سوم و چهارم قرار میگیره، تعریف سیاست رو به تعهد در ایجاد تحول در بینش مردم نسبت به زندگی و سعی در انسانی و اخلاقی کردن سیاست داره. ضمن این که به نحو خیلی هوشمندانه‌ای خطرات این آمیختگی رو میدونه. من نقل قول مستقل میکنم، هر حقیقتی به میزانی که متعالی تر است که در اینجا منظور سیاسته، سقوط و انحراف در آن نیز خشنتر و زیان‌آورتر است. چنان که نظراً می‌فهمیم و عملاً می‌بینیم، سیاست ساده‌تر و سریع‌تر از پلیتیک می‌تواند برای دیکتاتور یک فلسفه توجیه کننده رژیم استبدادی باشد. زیرا ظاهراً معلم از پرستار به پلیس شبیه‌تر است و هیچ دیکتاتوری در تاریخ نبوده است که رژیم استبدادی خیش را سیاست اصلاح خلق ننامیده باشد و این است که تنبیه به معنای بیدار کردن و سیاست به معنای تربیت کردن در زبان و ادبیات استبدادی بسیار رایج است و به همین دلیل هم این دو کلمه شریف که از رسالتی پیامبرانه حکایت می کنند در ذهن ما فرق کردن و شلاق زدن و شکنجه را تداعی می نماید. به این معنا در جستجوی راه سومی بین سیاست به معنای جاری و رایجش در شرق به تعبیر خودش و پلیتیک به معنای رایجش در غرب برمیاد و میگه واقعیت‌های موجود رو در زندگی، در روح و جسم، در روابط اجتماعی، در نهاد جامعه و در حرکت تاریخ همچون رئالیستا باید دید و به وجودشون اعتراف کرد، اما بر خلاف رئالیستا نباید اون رو پذیرفت، باید اون رو تغییر داد، ماهیتشون رو به شیوه انقلابی دگرگون کرد و در مسیر ایدئال‌های خیش پیش راند. من میرسم به قسمت آخر بحث من، منطبق با عنوان صحبتم که بخشی از آن پراسوی دولت در دولت بود، و میخوام تأکید بکنم که باز بدون این که وارد بحث تاریخی و نظری بشیم، در مورد دولت خیلی گفتن و گفتن که ساخت‌گشایی از مفهوم دولت آسان نیست. ما میدونیم که دولت به معنای مدرنش در قرن 15 و 16 پدیدار میشه و تلاش میکنه که از طریق یک ایجاد حکومت متمرکز تمامی جریانات دینی و دنیایی رو تابع خودش کنه. فرایندی که در معاهده وستفالیا در 1648 تکمیل میشه و دولت مدرن به ظهور میرسه. اما این مفهومم مثل مفاهیم مدرن تحولات زیادی پذیرفته و اشکال مختلفی به خودش گرفته و تا اونجا پیش رفته که برخی متفکران معاصر از امحاء دولت و واگذار شدن نقشش به بازار عمیقا اظهار نگرانی میکنن و بحث میکنن که در نتیجه واگذاری بسیاری از اختیارات دولت به بازیگران جدید، اصولا حکومت دولت‌ها مورد تهدید قرار گرفته. علاوه بر اون مشکلات جدیدی پدید اومده که از حدود اعمال قدرت دولت‌های ملی فراتر رفتن، مسائلی مثل بحران‌های ناشی از بلایای طبیعی و جدیدترینش یعنی کووید 19، بحران زیست محیطی، تروریسم، اقسام بنیادگرایی های دینی، مهاجرت، شکاف طبقاتی روزافزون و یا به طور کلی اون ده بلای خانمانسوزی که ناشی از سیاست های نولیبراله که دریدا در اشباه مارکس ازش اسم در واقع اون رو فهرست میکنه. در چنین شرایطی طبیعیه که نقش دولت تبدیل به یکی از دلمشغولی‌های اصلی متفکران حوزه‌های مختلف بشه و راه حل‌هاش نه در الزاماً اشکال مختلف دولت مدرن مثل دولت کوچک یا دولت رفاه یا ولفر استیت یا سوسیال دموکراسی که در فراسوی دولت و از طریق توسعه و تعمیق مفهوم سیاست برای آفرینش یک رابطه انسانی بین من و دیگری جستجو بشه. بنابراین منظور از فراسوی دولت اینه که اصولا ارزش‌ها و اهداف سیاست، سیاستی که قرار دیگری رو در مرکز بنیادی ترین توجهات خودش قرار بده و سیاست اخلاقی باشه، در فراسوی دولت قرار داره. چرا که تحقق صلح و عدالت در درون دولت های موجود امری ناممکنه و به تبعش صلح و عدالت باید در فراسوی دولت جستجو بشه، ولی معناش این نیست که فراتر رفتن از دولت به منظور جستجو در جستجوی صلح و عدالت به معنای جا گذاشتن و ترک دولته. به این معناست که ما بر اساس دو تا تعریفی، یعنی دو تا تعریف کلی که از سیاست ارائه کردیم که یکی دولت محوره و یکی کنش محور و تکثر قدرت در بین همگان فکر میکنه، به عبارتی یک نوع سیاست وقتی در مقابل سیاست دیگه قرار داده بشه، مخاطب روشن فکر به نظر نمیاد که دیگه دولت باشه، چون دولت از دولت مستقر انتظاری نیست، انتظار به معنای مثبت کلمه، چون ناتوانه از برآورده ساختنش و فقط در به اصطلاح فعالین سیاسی هستن که میتونن این بحث رو پیش ببرن. اما از مجموعه مباحث به اصطلاح در مورد سیاست اخلاقی، من فقط میخوام بر این نکته تاکید بکنم که چیزی که بسیار اهمیت داره اینه که یک رابطه اخلاقی محض وجود نداره و ما میدونیم که امر اخلاق همواره و پیشاپیش امر سیاسیه. چیزی که در سیاست اخلاقی به عنوان یک تر مورد توجه و نظره، بازاندیشی رابطه اخلاق و سیاست و برقرار ساختن پیوندی بین اونها یا بازخوانی سیاست به نحوی که امور اخلاقی رو در خودش ظهور بده. من بحثم رو با یک نقل قول از کتاب مسعود پدرام با عنوان روایتی سپهر عمومی، روایتی دیگر از سیاست، که با دغدغه‌های مشابه بحثی که من عرض کردم نوشته شده، ظاهراً به پایان می‌برم، و اون این که میشه پیوندی بین آرمان سیاست اخلاقی و مشارکت همگانی در سیاست مبتنی بر واقعیت سپهر عمومی پیدا کرد. نیروی تغییر دهنده‌ای که در دهه‌های اخیر در مفهوم جدید جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی جدید خود را نمایان کرده است، آرمان یک سیاست اخلاقی و مشارکتی را واقعی‌تر می‌نماید. در تاریخ معاصر بسیاری از جوامع به ویژه ایران می توان دریافت که سپهر عمومی همراه با تنگی و فراخی در صحنه‌های واقعی از آرمان اخلاق و مشارکت دور یا به آن نزدیکتر می شود، اما از آن جدا نمی شود. شناختن و توجه به واقعیت موجود در عین تلاش برای رسیدن به آرمان‌ها در اون مایه این مدل، یعنی مدل سیاست اخلاقی است. اگر تاریخ به میل ما حرکت نمی کند و برای ما تضمینی در رسیدن به غایتی مشخص ایجاد نمی کند، همچنان می توان آینده های بدیلی را در نظر آورد که ترویج آن به تحقق آن مدد می رسند. خیلی متشکرم.